اینجا یک کارگاه کسب تجربه است.
ما کسب تجربه رو راهی برای رسیدن به استقلال میدونیم.
نسل مانا به دنبال مستقل شدن نابینایان ایران.
در
محک تجربه با اجرای مسعود طاهریان.
سلام، اینجا دهمین اپیزود محک تجربه است و درود بر شماها که همراه ما هستید. ماها که آسیب بینایی داریم هر چند وقت یک بار توی موقعیت‌های چالش برانگیزی قرار می‌گیریم که واقعاً توی اونها نمی‌دونیم باید چه کار بکنیم و چجوری مشکلات و مسائلمون رو رفع و رجوع بکنیم. خیلی خوبه قبل از اینکه در این شرایط گرفتار بشیم خودمون رو برای اونها آماده بکنیم و ببینیم بقیه در چنین شرایطی چه کارهایی می‌کنن. اگر دنبال خوندن و شنیدن این تجربه ها هستین، پیشنهاد میکنم که پادکست و ستون محک تجربه رو از مجله نسل مانا دنبال بکنید که اونجا من مسعود طاهریان این تجربه ها رو سعی میکنم جمع‌آوری بکنم و در اختیار شما دوستان بذارم. این بار هم ما با موقعیت چالش برانگیز مدرسه رفتن فرزند بینا در خدمت شما هستیم. در حالی که خودمون مشکل بینایی داریم میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم به فرزندی که الان داره مدرسه میره و چالش ها و مسائل خودش رو داره کمک بکنیم. برای این مسئله هم از دو تا خانواده نام آشنا دعوت کردم که اول خیلی خوشحال میشم که با خانواده آقای دادخواه و خانم آقای پور آشنا بشیم و بعدش هم به مهمون دوممون سر بزنیم. لطفاً همراه ما باشید. آقای دادخواه، خانم آقای پور، خیلی متشکرم که دعوت من رو پذیرفتین. خیلی خوشحال میشم که خودتون رو برای شنوندگانمون معرفی بکنید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت کارک دوستان، امیدوارم ایام به کام باشه. بنده آقای پور هستم، کارشناس ارشد رشته روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی، هم اکنون در دانشگاه شهید بهشتی شاغل هستم به مدت 19 سال و بیناییم هم نیمه بینا هستم. البته بعد از که مادر شدم بینایی به شدت افت کرده.
خانم آقای پور، یعنی شما الان میتونید نوشته بخونید؟
متاسفانه نخیر، قبلا میتونستم، الان به راحتی نمیتونم. نوشته های فوق‌العاده درشت رو میتونم بخونم، دیگه نوشته های تایپی و اینها رو نمیتونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، من عبدالله دادخواه هستم، کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی و در حال حاضر شاغل در معاونت توانبخشی بهزیستی شهر تهران، مرکز خزانه و نابینا هستم.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران.
مدیر مسئول
امیر سرمدی.
سردبیر
امید هاشمی.
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256 0255
سامانه پیامکی
5222
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه
تهران خیابان دروز کوچه حسن‌تاش پلاک 14. نسل مانا
خانم آقای پور، من خیلی خوشحال میشم که به ما بگین که عملا با داشتن فرزند بینا ما چجوری میتونیم به تکالیف مدرسهش رسیدگی بکنیم، به ویژه وقتی تو مقطع ابتدایی هست و لازمه مادر توی خونه یه سری کارها انجام بده.
به نظر من به هر حال نابینایی و نیمه بینایی یه محدودیته. ما میتونیم پیش از اینکه با مشکل مواجه بشیم پیشگیری بکنیم. مثلا یک کاری که من انجام دادم، کتاب ها رو گویا کردم در تابستان به کمک دوستانم و تمام کتاب ها رو صفحه به صفحه در اختیار دارم به صورت گویا. از این طریق میتونم به فرزندم کمک کنم. مثلا میاد میگه فلان شعر رو باید حفظ کنم، من گوش میکنم و باش کار میکنم و ازش میپرسم، یا مثلا فلان صفحه ریاضی فلان سوال رو اشکال دارم، من اون صفحه رو باز میکنم، گوش میکنم و کمکش میکنم. در مورد دیدن، مثلا دیکته کلاس اولو که میگفتم بهش، خب من نمیدیدم که چجوری نوشته، عکسش رو خود فرزندم میگرفت، از طریق واتساپ ارسال میکرد برای دوستانم، اونها براش تصحیح میکردن، حالا چه در قالب وایس میگفتن خط دوم فلان کلمه رو اشتباه نوشتی، یا بعضی مقام یه سری نرم افزارهایی داشتن که به صورت بصری با یه نشانگرهایی علامت میذاشتن، مثلا دور اون کلمه غلط یا زیرش رو خط میکشدن و تصحیحش میکردن و اینو فرزند من خودش میدید. به هر حال شاید نشه کامل مثل یک پدر و مادر بینا به بچه رسیدگی کرد، ولی با تلاش و کوشش و پیشگیری هایی که از قبل آدم انجام میده، آماده سازی هایی که انجام میده، میتونه کمک خوبی برای بچهش باشه.
معلم در طول مدرسه یه سری نمونه سوال هایی رو ارائه میده که حالا یا از طریق واتساپ ارسال میشه یا اینا کاغذی هن. ما چجوری میتونیم اینها رو متوجه بشیم؟ و دو اینکه به ویژه تو مقطع ابتدایی ما باید یه سری سرمشق ها اول صفحه یا اول خط برای بچه‌مون بنویسیم که اون کار ما رو دنبال بکنه. با توجه به که ما نمیبینیم، این کارا رو چجوری میتونیم انجام بدیم؟
در خصوص سرمشق دادن برای کلاس اول ابتدایی فرزند خودم، تجربه خودم، دقیقا من ماه اول از دیگران کمک میگرفتم برای اینکه سرمشق بچه من بدن و فرزند من از اون بنویسه، از روستا مثلا اول هر خط آ ب یا هر سرمشقی که مد نظر معلم بود میدادن و بچه من از اون مینوشت. از ماه دوم تلاشم برای این بود که فرزندم مستقل بشه و خودش از روی نوشته عکسی که چون دوره مجازی رو تجربه کردیم برای سال اول دوم ابتدایی فرزندم، از روی تصویری که معلم ارسال میکرد در گروه کلاس، پسر من به خودش سرمشق میداد و از اون طریق تصحیح میکرد و من از دوستانم کمک میگرفتم، دوباره تصویر مشقاشو میفرستادم یا با خود معلمم هماهنگ بودم، کاملا شرایط خودم و همسرم رو به معلم توضیح داده بودم و ایشون هم بیشتر دقت با امانه نظر بیشتری به تکالیف فرزندم رسیدگی میکرد و تصاویر دیکته هاش رو مخصوصا برای دوستانم ارسال میکردم و تصحیح میکردن و میفرستادم. بعد باز در نهایت چون خوشبختانه فرزندم بیناست، باز هم به همت و تلاش خودش بستگی داشت که تصحیح میکرد و ارائه میداد. بعد در مورد کاربرک هایی که نمونه سوالاتی که معلم ارسال میکنه، خب به صورت فوتو میاد برای ما، گوشی میگه فوتو، مثلا یه فوتو دو فوتو، ما این رو پرینتری که در منزل داشتیم پرینت میگرفتیم و میذاشتیم جلوی بچه. سال اول چون نمیتونست روشو بخونه، باز هم تصویر فوتوها رو، اون تصویرهایی که معلم ارسال کرده بود، برای دوستم از طریق واتساپ میفرستادم و ایشون گویا میکرد. مثلا میگفت صفحه اول 3 تا سوال، سوال اولش اینه، تصویرها از چپ به راست یا از راست به چپ اینه، و به همین ترتیب توضیح میداد. بعد پسر منم در جریان قرار میگرفت و انجامش میداد. بعد در سالهای آینده، یعنی سال دوم و سوم، بچه چون دیگه سواد داره و درسته یه خود دست پا شکسته ولی به هر حال سواددار شده در دوم و سوم ابتدایی، کار پدر و مادر معلول به مراتب و بر اساس تجربه خودم عرض میکنم آسون تر میشه، به جهت اینکه بچه خودش دیگه میخونه. الان پسر من سوم ابتدایی، من 70-80% بار از اردوشم برداشته شده به نسبت سال اول و دوم، چون خودش مستقل داره سوالها رو میخونه، نهایت اشکالاتی که داره از من میپرسه و این با سواد شدنش پیشرفت خوبیه، به خاطر اینکه میتونه پسر من مستقل بشه.
خیلی خوب.
و به نظر من استقلال بچه‌ها خیلی مهمه.
حالا بریم دوباره به مسئله دوم که خیلی دوست دارم که آقای دادخوا این رو جواب بده، اونم آموزش مطالب درسی توی خونه است. خب معلم یک مطلبی رو درس میده و ما باید توی خونه اون رو تکرار بکنیم و یا اصلا گاهن تدریس و پیگیری یک مسئله رو کلا میسپاره به مادر یا به پدر، با توجه به اینکه ما نمیبینیم چجوری میتونیم این کارو تو خونه انجام بدیم؟ آقای دادخواه
ببینید، یکی از راه‌هاش استفاده از کتاب‌هایی که به صورت گویا دوستان زحمت میکشن به صورت گویا در میارن و دقیقاً تو اون کتاب‌ها تصویرسازی میکنن، یعنی به جز خوندن مطالب اون کتاب تصاویر اون کتاب رو هم توضیح میدن که مثلا اینجا عکس مثلا بازاری هست یا مثلا خیابونی هست، اینو توضیح میدن. دومین راه استفاده از کتاب‌های مالتی میدیا هست که خب کتاب‌های صوتی تصویری که معمولا مؤسسات مختلف مثل پرش و مؤسسات دیگه این کتاب ها رو چاپ میکنن و استفاده میکنن. و سومین راهش این که بچه ها بتونن از طریق سازمان آموزش پرورش استثنایی کتاب های بریل پایه ها رو، مخصوصا پایه ابتدایی رو، در اختیار داشته باشن و از اون طریق با بچه ها بتونن کار بکنن.
الان هم سایت گوش کن یک کتابخونه دانش آموزی داره که تلاش کرده هر محتوای آموزشی و کمک آموزشی که درباره مدرسه هست رو جمع‌آوری بکنه و ما با مراجعه به اون میتونیم اگر محتوای رو لازم داریم از طریق اون به کتاب‌ها دسترسی بکنیم و دسترسی پیدا بکنیم و از اونها استفاده بکنیم. حالا مسئله بعدی که ما باید دربارش حرف بزنیم، بردن و آوردن و یا رفتن و اومدن به مدرسه است. حالا یا خود بچه باید بره یا ما به عنوان والد باید بچه رو ببریم و بیاریم. این رو چجوری میتونیم انجام بدیم خانم آقای پور؟
خواهش میکنم. من با توجه به اینکه محل سکونتم و محل اشتغالم از هم دوره، فرزندم رو به ناچار نزدیک محل کارم نوشتم و با خودم ناچارم ببرم و بیارم. بعد صبح که میرسم سر کار، فرزندم رو با خودم، مثلا پارسال که اردیبهشت بود، یعنی اردیبهشت مدارس حضوری شد، فروردین اردیبهشت، مثلا با خودم میبردم و هماهنگ میشدم با همکارا برمیگشتم. ولی امسال دیگه کلا براش سرویس گرفتم که با سرویس تردد کنه و چون مدرسه‌ام خوشبختانه نزدیک محل کارمه، خیالم راحته، یه تایمی تحویل سرویس میدم، سرویس هم مورد یه فرد مورد امین و یه فرد امین هستش، در اختیار بچه‌مو در اختیارش قرار میدم، میبره و میارتش. در تمام جلساتی که معلم میذاره، در مثلا درخواست میکنه والدین حضور پیدا کنن، من حتما بکنم با از قبل هماهنگ میشم با اولیای دیگه که باشون ارتباط دارم. من فکر میکنم یکی از راه‌های موفقیت معلولین داشتن روابط اجتماعی فوق‌العاده گسترده است. مهم، خیلی مهمه برای ما. من با چندی مادر لینک هستم، با اونا هماهنگ میشم و مثلا جلسه که اعلام میشه هماهنگ میشم با کی برم و با کی برگردم و حتما توی جلسات حضور پیدا میکنم.
خب حالا یه سوالی، حتما ما باید بچه‌مون رو سرویس ثبت نام بکنیم؟ و سوال دوم، این راننده سرویس امین رو ما چجوری میتونیم برای بچه‌مون پیدا بکنیم؟
من تو محل کارم چند تا مادر رو پیدا کردم که دقیقا نیاز مشترک من رو داشتن. مادرایی بودن که مثل من شاغل بودن و فرصت نداشتن که، حالا صبح میبردن ولی ظهر فرصت نداشتن در پیچ کاریشون برن دنبال بچه. من اینا رو پیدا کردم، شدیم 5 نفر و از یکی از آقایون همکارمون درخواست کردم که بچهای ما رو ببره و بیاره در ازای دریافت حق و زحمه. حتما نباید سرویس باشه، اگه نزدیکتر باشه یا مادر نابینای یا پدر نابینای اگه مثلا فرصت داره میتونه مثلا بچه‌اشو ببره و بیاره، ولی خب یه خود سخت‌تر هست. ولی خب من چون تو محیط کارمم به هر حال کار برام مهمه، بعد تو محیط کارم حضور داشته باشم، نمیتونم زیاد معطل رفت آمد خب و ترافیک باشم، ترجیح دادم که برای بچه‌ام سرویس بگیرم. اگه شاغل نبودم به تبع بچه‌مو با خودم حتما می‌بردم و می‌آوردم.
خود آموزش و پرورش هم یه خدمتی رو به والدین بچه‌های ابتدایی و در کل مدارس ارائه میده در باب سرویسه، و ما می‌تونیم از طریق خود آموزش و پرورش هم به رانندگانی که مورد اعتماد آموزش و پرورش هستن مرتبط بشیم و در این راستا ازشون کمک بگیریم.
آموزش و پرورش رو من سایتش رو ثبت نام کردم تابستون و به پیمانکاری که تو مدرسه به ما معرفی شد مراجعه کردم و هزینه هایی که به ما ارائه دادن، یعنی پیشنهاد دادن، فوق‌العاده هنگفت بود، وحشتناک. یعنی من فکر میکنم اصلا نه تنها کمکی به اولیا نمیشه، جسارتاً عرض میکنم، بلکه یه هزینه فوق‌العاده هنگفت به خانواده تحمیل میشه. مثلا باور بفرمایید من شاید با 1/5 یا 1/6 قیمتی که آموزش پرورش پیمانکارش پیشنهاد داد بچه‌مو دارم میبرم و میارم، در حالی که مثلا اون به من پیشنهاد ماهی 1,000,000 خورده‌ای داده بود، من با 200,000 برم بچه‌مو ماهی میفرستم میبرم میارم.
آقای دادخواه، نکته دیگه‌ای که هست بحث فعال بودن والدین در جلسات و فضای مدرسه است، تو انجمن‌ها. میخوام ببینم من والد، من پدر نابینا با آسیب بینایی که دارم چجوری میتونم این مسئله رو انجام بدم؟ اولا به راحتی بتونم برم توی مدرسه، چه میدونم محل جلسه رو پیدا بکنم، یا اگر کاری اگر باید انجام بدم اون کار رو انجام بدم.
ببینید، برای اینکه خب یک والد نابینا و کمبینا بتونه راحت تردد بکنه، باید مهارت‌های حرکت و جهت‌یابیش افزایش بده که بتونه توی مدرسه دقیقاً محل‌های مدرسه بچه‌ش رو بشناسه، کلاس کجاست، دفتر مدیر کجاست، سالن همایش کجاست. و بعد اینکه قبلا چند بار مدرسه رفته باشه تا بشناسه همه جاها رو، و بعد بر اساس اون مهارت و دانش و علمی که داره، درسی که خونده، بتونه دقیقاً اون کار اجرایی که مشارکت بکنه و شناسایی بکنه و داوطلب بشه در مشارکت در کارهای اجرایی یا تصمیم گیری، و حتما خودش رو نشون بده. به نظر من استقلال فردی، داشتن مهارت در زمینه حرکت و جهتیابی و داشتن روابط عمومی بالا میتونه در این زمینه مفید باشه و باعث بشه که اولیای مدرسه، مسئولین مدرسه بهش اعتماد پیدا بکنن و این برای بچهش هم میتونه یک امتیاز باشه.
آقا، درباره آشنایی با محیط مدرسه گفتین، من اصلا چجوری میتونم برم محیط مدرسه رو باش آشنا بشم؟ یه محیط خیلی بزرگ و وسیعی داره، 1,000 بخش داره، و منم خب مشکل بینایی دارم، نابینام، و اون محیط کاملا برام آشناه. برای همون اولین باری که من میرم،
از دو طریق میتونه این کار انجام بده. یکی این که مثلا به بهانه این که خب با بچهش بره، بچهش این محیط ها رو بهش نشون بده. خب البته شاید برای بچه کلاس اول و دوم این امکان وجود نداشته باشه، سختش باشه. یا اینکه هماهنگ بکنه با یکی از بستگان درجه یکی، کسی که خیلی یا دوست خیلی صمیمی بینا که خیلی به اصطلاح باش صمیمی هست، به عنوان اینکه میخوایم بریم به مدرسه سر بزنیم، این محیط ها رو از طریق اون کشف کنیم.
خانم آقای پور، مسئله بعدی که دوست دارم دربارش حرف بزنیم بحث پذیرش داشتن والد نابیناست توسط فرزند بینا و اینکه این فرزند چه برخوردی داره، چه احساسی داره و چجوری با این مسئله کنار میاد. ما چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟
به نظر من طبیعی جلوه دادن مشکلمون، درسته که مشکل ما برای خیلی از افراد بینایی یک مشکل فوق‌العاده بغرنج و بزرگی به نظر میاد، ولی وقتی پدر و مادر خودشون به مرحله پذیرش رسیدن، طبیعی جلوه دادن مشکل، مثلا اینکه مثلا رنگ چشم من آبیه، حالا نه در این حد، مثلا فلانی انگشت نداره، فلانی مثلا پاش مشکل داره، طبیعی جلوه دادن مشکل خیلی کمک میکنه که بچه به پذیرش بچه کمک میکنه. اینکه پدر مادر مشکلشون رو بولد نکنن و به قول آقای دادخواه استقلال فردی و اجتماعی داشته باشن، تو زمینه‌های مختلف از والدین دیگه جا نمونن، مثلا تفریح بردن بچه، پارک بردن بچه، که بچه بپذیره که پدر مادر من با اینکه معلولن ولی برای من چیزی کم نذاشتن، هم پای افراد بینا شاید هم جلوتر از اونها دارن به من خدمات ارائه میدن. این کمک میکنه و داشتن روحیه اعتماد به نفس ناخودآگاه به بچه این تلقین میکنه، این رو تلقین میکنه که پس پدر مادر منم با وجود این شرایط دارن منو ساپورت میکنن و برای من چیزی کم نذاشتن. این کمک میتونه بکنه که البته من خوشبختانه فرزند خودم تو این زمینه مشکل حاد و خاصی رو در این زمینه احساس نکردم، یعنی از همون دوره کودکی احساس کردم که پذیرفته این مشکل رو، ولی خب در مواقعی که والدینی که ممکنه بچه‌شون دیرتر بپذیره یا با مشکلاتی مواجه بشه، پیشنهاد میکنم که حتما از یک مشاور خوب و متبحر کمک بگیرن.
خانم خیلی نکته های جالبی رو بهش اشاره کردیم، اینکه معمولی در نظر بگیری میشه، یعنی بزرگش نکنیم، خیلی نکته خوبیه. و نکته دیگه هم اگر احساس کردیم نیاز به کمک داریم حتما از مشاور کمک بگیریم. آقای دادخواه، نکته دیگه ای که هست بحث خریده، وسیله ای که حالا بچه‌مون برای مدرسه لازم داره یا یه چیزی که دوست داره، دست معلم دیده، دست همکلاسیش دیده، منی که نمیبینم اینا رو چجوری میتونم تهیه بکنم؟ اصلا چجوری میتونم بفهمم اون مدل پاک کن یا خودکاری که بچه‌م دوست داره چیه و برم تهیهش بکنم؟
معمولا بچه رو ما میبریم به اون محلهایی که میدونیم بورس خرید اینجور چیزاست و تنوع توش زیاده، اجازه میدیم بچه خودش نگاه کنه و اون چیزی که دیده انتخاب بکنه و اگر قیمتش منطقی و مناسب بود میخریم.
بحث وسایل لازم رو هم چجوری میتونیم لیستش رو در بیاریم؟ محلش هم مثلا کجاها مد نظره؟ شما میگین بورس لوازمه.
ببینید به هر حال فرد نابینا میدونه که برای تحصیل چه چیزهای مورد نیاز هست دیگه، مثلا که دفتر، نمیدونم کلر بوکه، نمیدونم مداد رنگیه، اینا جاش هم کاملا مشخصه، مثلا در بازار 15 خرداد تهران به وفور تنوع وجود داره و میتونه این کار کنه، یا در محلات به شهر کتاب مراجعه بکنن، معمولا تو هر محله‌ای حداقل یک دونه شهر کتاب هست و از اونجا میتونن راحت لوازم و تحریر مورد نیاز رو تهیه بکنن. در مورد روپوش و به اصطلاح لباس مدرسه که مدرسه هم کاری میکنه و در مورد کیف هم، کیف و کفش هم بنا به سلیقه‌ای که بچه داره بهش احترام میذاریم و اون رو براش تهیه میکنیم، هر جور کیف و کفشی که احساس میکنه قشنگه و خوشش میاد و ما از نظر ما منطق قبول میکنه قیمتش رو، میپذیریم که براش تهیه کنیم.
عملا هیچ فرد بینایی رو هم همراه خودتون نمیبرین که مثلا این مسئله رو بررسی بکنه؟
مواقعی که فرد بینایی رو بیابیم این کار رو میکنیم، بیشتر شاید مادر ایلیا این کار میکنه، ولی من در خرید این وسایل به صرفا به پسرم اعتماد میکنم و فرد بینایی رو همراه نمیبرم.
بحث حمایت فرزندمون و همراهی فرزندمون در لحظات بحرانی، حالا لحظات بحرانی میتونه زمانی باشه که بچه‌مون دعوا کرده با یک نفر توی مدرسه، یا آسیبی دیده، یا مثلا مریض شده و لازمه که ما برش گردونیم به خونه، یا در شرایط اجتماعی حال حاضر که دوروبر مدرسه شلوغه و همه والدین میرن بچه‌شون رو میارن و با خودشون میبرن، ماها چجوری میتونیم بچه‌مون رو حمایت بکنیم، همراهی بکنیم؟ خانم آقای پور،
در شرایط بحرانی ما میتونیم از دوستان یا همکاران عزیزمون کمک بگیریم یا اسنپ بگیریم. مثلا من خودم با اسنپ یکی دو بار بچه‌مو مریض بوده پارسال بردم پیش متخصص خودش، تو متخصص کودک، چون بچه‌م دیگه خوشبختانه بینایی داره و سوادم داره، خودش هم کمک خال خوبی برای من هست، بعد پیش دکترش مراجعه کردیم. یا برای خرید و اینها از خودش کمک میگیرم خیلی موقع‌ها. و مثلا وقتی که بیمار مدرسه زنگ میزنه، من مهد کودک رو تجربه دارم، یه بار زنگ زدن گفتن بچه تب داره بیا ببر، با همکارم رفتم بچه رو آوردم داخل دانشگاه، درمانگاه هست، بردمش درمانگاه، یه تب برد بهش دادم، بعد نهایت اسنپ گرفتم و اومدم منزل. و دکترم میگم خودم میتونم ببرمش چون بزرگتر شده، ولی کوچیکتر بود از خانواده درجه یکمون کمک میگرفتیم برای بردن فرزندمون که خیلی کوچیک بود، نمیتونست راحت صحبت کنه و اینها، برای بردن به دکتر یا بیمارستان از خانواده درجه یک کمک میگرفتیم.
خب خانم آقای پور، دو تا سوال برای من پیش اومد. یکی این که فرض بکنیم بچه من الان مریض شده و من لازمه علائم بیماری یا آسیب رو در او ببینم، با آسیب بینایی که دارم این مسئله رو چجوری میتونم تشخیص بدم؟
ببینید، تب رو که دیگه ربطی به آسیب بینایی نداره. مثلا بچه‌ای که تب داره، خب دست میزنی متوجه میشی تب داره، مثلا سرفه میکنه، میفهمی که سرما خورده، مثلا سینش درگیره، اینا رو میشه. مثلا من خودم همیشه یه شم داروهایی که داروهای گیاهی هست، البته از داروخونه تهیه میکنم، همیشه دارم، تبخور دارم تو خونه. مثلا بچه‌م یه خورده تب میکنه، قشنگ تبخور بهش میدم، چون دوزی که دکتر برای بچه من برای سنش توصیه کرده دارم، همونو شربت مخصوص سینه رو مثلا براش دارم استفاده میکنم. ولی این خود درمانی ها رو زیاد ادامه نمیدم، همیشه سعی میکنم با پزشک خودشم مشورت کنم. ولی خب مثلا اگه بچه من فرض کنید خورده زمین، دستش خون اومده، خب خود بچه خب داره گریه میکنه، اذعان میکنه که آی دستم خون اومده، خب دست میزنم، دستش رو میشورم، بعد با یه ماده ضد عفونی میکنم، همون محل رو که کجا رو چسب بزنم یا پانسمان کنم از خودش کمک میگیرم و انجام میدم. فقط مثلا پیدا کردن دقیق محل شاید یه خود برام سخت باشه که خودش کمکمون میکنه.
خانم آقای پور، یه موقعیت بحرانی دیگه هست و اونم وقتیه که بچه‌مو توی مدرسه مورد آزار یک نفری قرار میگیره، حالا یه قلدریه که توی کلاسه یا معمولا هم بچه‌های بزرگتر از بچه‌های خودمونن، اینو چجوری میتونیم رفع و رجوع بکنیم؟
پیش اومده تو محل کارم مثلا بچه همکارای دیگه که بزرگتر از پسرم بودن اونو اذیت کردن، یا اومده تعریف کرده تو کلاس فلانی منو اذیت میکنه، مامان اله بله فلان، من بهش میگم مامان اصلا باهاش درگیر نشو، بهش توصیه میکنم که ازش فاصله بگیر، دور باش، سعی نکن باش مقابله به مست کنی، سعی نکن چه به لحاظ کلامی چه به لحاظ رفتاری ازش فاصله بگیر. اگه اون رهات نکرد، به معاون یا یه مسئولی که تو مدرسه هست دم دست ترینشون، اگه مدیر دم دسته، اگه معاون آموزشی دم دسته، یا اگه مثلا مربی بهداشتتون دم دسته، حتما مراجعه کن و از اون کمک بگیر. سعی نکن به لحاظ فیزیکی یا کلامی درگیر بشی.
آه دادخواه، مسئله دیگه‌ای که هست بحث برخورد همکلاسی های فرزندمون هست درباره نابینایی ما. حالا یا گاهن بچه‌مون رو در این راستا آزار میدن، مسخره میکنن، یا یه برخوردی میکنن مثل اینکه بچه رو طرد میکنن. در این راستا من والد چه کاری باید انجام بدم؟ چجوری میتونم به بچه‌م کمک بکنم در چنین شرایطی؟ یا اصلا بچه باید چجوری برخورد بکنه؟
من در اون شرایط قرار نگرفتم تا حالا ببینم چجوریه، ولی من اگر هم در همچین شرایطی قرار بگیرم، به بچه خودم توانمندی های خودم رو برجسته میکنم و میگم خب مثلا برفرض اگر بابای فلانی اینه، من این کار بلدم، بابای اون بلد نیست، من بلدم اینجوری کنم، بابای اون مثلا مادر اون این کار بلد نیست، و باعث عزت نفس بچه‌مو تقویت میکنم به هر طریقی که به هر حال میشه این کار رو انجام داد. ولی معمولا الان شرایط اونطوری نیست که بچه ها خیلی نابهنجار بخوان همچین چیزی رو برای مثلا همشاگردی که والدین معلول دارن اعمال بکنن. قبلا شاید بود، الان نه، الان وضعیت اجتماع بهتر شد.
برای پیشگیری از این مسئله محل سکونت ما منطقه ده، منطقه بریانک. یادم آقای دادخواه میگفت مثلا خب سخته ایدیا رو با خودت ببری، میخوای یه مدرسه همینجا بنویس. من با اینکه میدونستم سخته، دوری راه، خب بچه‌ی من همه بچه‌شون الان 8:30 8 صبح لابد بچه رو بیدار میکنن، این اطراف میبرن مدرسه، ولی من بچه‌مو مثلا یه ربع به 6 خواب بیدار میکنم، با خودم 6 میبرم. خب یعنی خیلی این سختی رو به جون خریدم و به آقای دادخواه گفتم مدرسه‌ای که تو منطقه یک احتمالاً کمتر بچه‌مو مورد آزار قرار بدن، کما اینکه تو این 3 سال من اصلاً این چیزی که شما الان سوال پرسیدین رو من اصلاً نه به صورت مستقیم، نه به صورت ایما و اشاره و تلویحی، هیچ توهینی از طرف حالا بچه‌م بشنوم، گزارش بهم بده یا خودم ببینم، به هیچ عنوان ندیدم. چه بسا معلما و والدین بچه‌های دیگه چقدر مثلا منو مورد تمجید قرار دادن پیش خودم که وای با این شرایط چقدر داری برای بچه‌ت فلان زحمت می‌کشی، و تا حالا یک بار هم ندیدم که، یعنی من الان با کسایی که در ارتباط هستم بچه‌هاشون هم کاملا منو پذیرفتن. الان 2-3 تا از دوست هم کلاسی‌های ایلیا با من در ارتباطن، زنگ می‌زنن امروز غایب بودیم تکلیف چی بوده و فلان. یعنی اصلا چنین چیزی وجود نداره، با اینکه اونها کاملا می‌دونن من وضعیت بیناییم چقدر ضعیفه، ولی تا حالا خوشبختانه چنین برخوردی رو ندیدم.
خانم، سوال بعدی که دوست دارم بپرسم بحث ارتباط با معلمه، به ویژه توی مقطع متوسطه که تعداد معلم‌ها هم زیاده. منی که مشکل بینایی دارم، اولا چجوری میتونم معلم رو پیدا بکنم و چجوری میتونم باش مرتبط بشم؟
من کلن از هم حالا متوسطه که فعلا به اونجا نرسیدم، ولی کلن با معلمین خیلی در ارتباطم، یعنی با کادر مدرسه سوالی دارم خودم زنگ میزنم، یعنی من الان زنگ میزنم مدرسه قشنگ صدای منو میشناسن، قشنگ میگن خان دادخواه خوبی این فلان امری دارین فلان، یا مثلا مراجعه میکنم. پارسال که میگم چون سرویس نداشتیم فروردین که مدرسه حضوری شد، من هر روز مراجعه میکردم و هر سوالی داشتم میپرسیدم کاملا با مدیر مدرسه، با آقای دادخواه حضوری که بچه‌مون رو می‌خواستیم ثبت نام کنیم، برای بار اول با ایریا و آقای دادخواه حضوری رفتیم، کاملا مشکلمون رو براشون تشریح کردیم، توضیح دادیم و تو مدرسه‌م سعی می‌کنم همه کلا تک تک معلمایی که الانم 3-4 تا معلم داره تو پایین که تو مقطع ابتدایی هست، با تمامشون در ارتباطم. بعد حالا تو ساعت منزلشون نه، ولی تو تایم اداری لازم باشه مثلا بچه‌م مریض باشه حتما زنگ می‌زنم، زنگ تفریح با معلم صحبت می‌کنم. الان مثلا من بچه‌م منزله، مثلا بهش میگم هفته پیش بچه‌م 3 روز مریض بود، زنگ زدم زنگ تفریح به معلمش خسته نباشید، گفتم مثلا الان زنگ بعد چی داریم، چی با بچه‌م کار کنم، بپرسم درس بدم، همه رو قشنگ دونه دونه مثلا معلم، یعنی خودم رو به معلم میشناسونم و مطمئنا تو مقطع متوسطم اگر عمری باشه به این روش خودم ادامه میدم که سعی میکنم جزء والدین فعال و پرتلاش باشم که معلمان با من همکاریشون رو به حد اکثر برسونن.
خانم، درباره ارتباط با مدرسه که گفتین، خب مدرسه شماره تلفنی داره و معمولا مدیر و معاون جواب میدن، اما درباره شماره تلفن معلم و ارتباط اولیه چجوری این شماره رو گرفتین، چجوری اولین بار مرتبط شدین، این راه ارتباط با خود معلم چجوریه، از کجا این ارتباط شکل گرفت؟
سال اول و دوم فرزند من تحصیلاتش کلا مجازی بود به دلیل کرونا، که خود معلم یه گروه تشکیل داد و یه تلفنی خودش در اختیار گروه گذاشت.
درست.
که البته اونم بازم تو تایمای فقط اداری، اونم بیشتر در حد پیامک و اینها سعی کردیم مزاحمشون نشیم، ولی کلا من وقتی با معلم کار دارم به دفتر زنگ میزنم تو تایم زنگ تفریح و ازشون میخوام که معلم رو صدا بزنن، لطف کنه معلم تشریف بیاره پای تلفن. من سعی میکنم به تلفن شخصی معلم مزاحم نشم، تو مخصوصا تو تایمی که مدرسه تعطیل شده به هیچ عنوان زنگ نمیزنم، ولی تو تایم زنگ تفریح سعی میکنم ارتباط بگیرم و حتی اگه شده حضوری برم، مثلا زنگ تفریح رو میدونم دو تا زنگ تفریح چه تایمایی، حضوری گاهی اوقات مثلا مراجعه بکنم که معلم بدونه من پیگیر کار بچه‌م هم و خیلی برای مهمه که با معلمش هم در ارتباط باشم، ولی به تلفن شخصیش هیچ مزاحمتی ایجاد نمی‌کنم.
خب خانم درباره رفتن به مدرسه گفتیم، با توجه به شما شاغلم هستین چجوری این کارو انجام میدین؟
از مدیرم اجازه میگیرم یه تایمی رو، مثلا نه مدرسه خب نزدیکه دیگه، یه تایمی رو مثلا با آژانس دانشگاه هماهنگ می‌کنم یا با همکارم، یه تایمی رو مثلا در مثلا 20 دقیقه‌ای میرم و میام.
یه سری درس ها توی مدرسه هست که ما برای انجامشون لازمه که بینایی داشته باشیم، مثل فعالیت های هنر یا ساخت کاردستی، و والدین در انجام این کارها به فرزندانشون به ویژه تو سنین پایین خیلی کمک میکنن. ماها که نمیبینیم این کارو چجوری میتونیم انجام بدیم؟
بچه ها در این زمینه ما با هرچه بیشتر باید سعی کنیم بچه ها رو در زمینه استقلالشون از راهبردهای مختلف استفاده کنیم که هرچی بچه مستقلتر باشه در این زمینه ما کمتر دچار اضطراب و تشویش میشیم. اما برای درست کردن به اصطلاح کاردستی و اینها ناچارن، یعنی منطق ایجاب میکنه که از افراد دیگه، از دوستانش یا مثلا از همسایه ها یا از اقوام اگر نزدیک باشن بشه استفاده کرد، ولی ترجیحاً اگر خودش استقلال بیشتری داشته باشه و بتونه به ما توضیح بده که داره چی کار میکنه ما راهنماییش میکنیم.
آها این استقلال رو چجوری میتونیم تو بچه‌مون درست بکنیم؟ بچه‌ها معمولاً تو سنین پایین خیلی وابستن به مادر پدرشون.
یکی از راه‌هاش اینه که هیچ کاری باشون نداشته باشیم. خب نه اینکه تنهاشون بذاریم خودشون مثلا آزمون رو خطا بکنن، ولی معمولا بچه‌های والدین معلول استقلال بیشتری دارن و ما باید این رو بهشون آموزش بدیم. مثلا ناخواسته یا خواسته بعضی موقع‌ها شرایطی پیش میاد که ما در اونجا باید هوشیار باشیم و با حمایت اجازه بدیم که خود بچه اون به اصطلاح موقعیت رو تجربه بکنه تا بتونه استقلال بیشتری داشته. والدین بینا به خاطر اینکه مدام احساس میکنن که خب به طور افراطی والدینشون مواظبشون هستن، این استقلال رو کمتر دارن، ولی بچهای معلول این حالت رو باز کمتر احساس میکنن. به نظر من اگر ما بتونیم انقدر توانمند باشیم که موقعیت شناس خوبی باشیم، به طور آمدانه موقعیت رو اجازه بدیم بچه‌ها خودشون تجربه کنن، بهتر میتونن با اون شرایط خودشون بهتر.
من از 3 سالگی فرزندم و تا 3 سالگی فرزندم بیشتر پیش مادرم بود. از 3 سالگی بچه‌مو با خودم، با اینکه واقعا سختم بود، سرویس‌ها حذف شده بود، بچه‌مو با خودم می‌بردم دانشگاه شهید بهشتی. مهد کودکی داشت که تعریفش رو شنیده بودم. این مهد کودک به جرأت میگم در استقلال بچه من تو زمینه‌های حتی هنری بسیار نقش پررنگی رو ایفا کرد. بچه من از همون 3 سالگی نقاشی میکرد، دوربری میکرد شکلهایی که میکشید رو، و معلمش هم هر موقع منو میدید معلم نقاشی جدایی داشت، میگه پسرت در نقاشی خیلی استعداد داره. خب یعنی این دوربری ها که من خب نمیتونستم دوربری بهش یاد بدم، مثلا فرض کن یه دونه خرگوش میکشیدن دوربری میکردن، یه دونه مثلث میکشیدن دوربری میکردن، بعد این که مثلا چجوری یه دوربری میکنن، اینو کجا بچسبونن، چجوری از چسب تمیز استفاده کنن، همه اینها رو از مربی های خودش یاد گرفت. تا بچه من تا 6 سالگی تا 5 سالگی تو مهد بود، 6 سالگی جداش کردم بردمش مدرسه، پیش دبستانیشو تو مدرسه سپری کرد. بعد این باعث شد که الان تقریبا مثلا هفته پیش مکعب باید درست میکردن تو درس ریاضی، قشنگ خودش 6 مکعب باز شده رو کشید، 4 تا 6 تا دایره رو دور بری کرد به هم چند، من فقط چسبش میدادم. چسبا رو میبریدم خودش میچسبون، خیلی تمیز و قشنگ. بعد یه منشوری رو میخواست درست کنه، براش سخت بود، از هم مثلا چیزایی که خیلی سخت تره رو از همسایم هم کمک میگیرم که بچه‌م هم تو جریان قرار بگیره. ولی کلن بچه های ما فکر میکنم به خاطر مشکل ما، چون ما نمیتونیم کمکشون کنیم، مثلا بچه بگه آی من حال ندارم مادره بیاد انجام بده. من همین الانم هم شاهد این هستم که همکلاسیاش بعضی از مثلا سوالای ریاضی رو مادر میشینه مینویسه، بعد بچه جوابا رو مینویسه، در حالی که من که نمیتونم برای فرزندم بنویسم، خودش میشینه سوالا رو مینویسه، جواباش هم مینویسه. این باعث استقلال بچه شده، همین محدودیت ما یه جاهایی باعث استقلال بچه‌م شده. خوشبختانه
خیلی خوش اومد از این نکته. خب آ ادات، خب با توجه به اینکه من نسبت به فعالیت‌های شما یه شناختی دارم، دوستانم این سوال رو هم از شما بپرسم اول، و اونم فعالیت‌های ورزشی بچه‌های بینا، دوچرخه سواری دوست دارم بکنن، نمیدونم باشگاه دوست دارم برن، و ما با مشکل بینایی که داریم چجوری میتونیم همراهشون باشیم، به ویژه تو سنین پایینی که حضورمون لازمه در کنار بچه برای حفظ امنیتش.
ببینید ما در مورد خب بعضی ورزش ها میتونیم با بچه ها همراهی کنیم، مثلا دوچرخه دو رکابه دو زینه میتونیم تهیه کنیم، دوچرخه دو نفر است که ما پشت بشینیم و بچه جلو رکاب بزنه و با همدیگه در واقع استفاده بکنیم. در مورد استخر مثلا خب دو نفره ما خیلی استخر میریم راحت، مشکلی هم نداریم. ولی در مورد بعضی از ورزش ها، مخصوصا ورزش های حوازی که خیلی ورزش های حرکتی هستن، خب ما محدودیت داریم و همراهی نمیتونیم با بچه فعالیت بکنیم، اما میبریم و در واقع بچه اونجا استفاده میکنه و ما منتظرش میمونیم برشون میگردیم.
خب آقا مثلا فرض بکنید من بچه‌مو بردم پارک، بره دوچرخه سواری، بره نمیدونم سوار تاپ بشه و از این داستانا، من چجوری میتونم به عنوان یک والد حواسم به امنیت بچه‌م باشه؟
من به پسرم یاد دادم وقتی تو محیط‌های عمومی مثل پارک، مثل بعضی تفرجگاه‌ها میریم، هر چند دقیقه یک بار اعلام حضور به من بکنه که مطمئن باشم که هست. اگر این کارو نکنه خب من زود نگران میشم و اون این رو دیگه براش به صورت یک پارادایم در اومده، یعنی این که دیگه درونی شده که حتما باید خودش رو به من نشون بده تا من خیالم راحت بشه. ولی در مورد سواری مثلا استفاده از وسایل ورزشی تو پارکا یا استفاده از تاب و سرسره و اینها، معمولا من خودم همراهیش میکنم و از اون وسایل ورزشی با هم استفاده میکنیم. در مورد تاب خب معمولا من خودم تابش میدم، در مورد تاب سرسره و وسایل دیگه هم من حضور دارم نزدیکش، و اگر موردی بود میگم که زودتر من خبر بکنه که مثلا مراقبش باشم. سعی میکنم که ارتباطی که با بچه برقرار میکنم این احساس دغدغه‌مندیم رو بهش انتقال بدم که اون احساس مسئولیت بکنه و به من حضور خودش رو اعلام بکنه که من مطمئن باشم که در شرایط امنیه.
تو سنین پایین به ویژه گم کردن وسیله یک دغدغه جدیه برای بچه‌ها، و خیلی موقع‌ها از مادرشون و بزرگترشون برای پیدا کردن وسایلشون کمک می‌گیرن. خانم آقای پور، اگر بچه ما توی خونه یا مدرسه وسیله‌ای رو گم کنه، به عنوان والد ما چجوری میتونیم بهش کمک بکنیم؟
توی خونه مثلا من به بچه‌م یاد دادم همه مثلا فرض کنید یه جایی به خصوصی میشینیم اونجا مثلا تکلیف انجام میدیم، خب فرض کنید یه چیزی گم شده، میگه ماما مدادم نیست، خب ما بالاخره میگردیم پیدا میکنیم. ولی خودش هم مثلا بهش میگم مامان کجا بودی، یادت بیار مثلا آخرین بار که داشتی مشق مینوشتی کجا بودی، مثلا میگه فلانجا، میره میگرده سری خودش پیدا میکنه. ولی کلا بهش هم بارها تاکید کردم که وسایل تو تا مشقاتو مینویسی همه رو جمع کن بذار توی کیفت که چیزی گم نشه. تو مدرسه خوشبختانه تا حالا پیش نیومده که چیزی جا بذاره یا چیزی رو گم بکنه، تا حالا پیش نیومده، چون خیلی بهش توضیح میدم که نه مدرسه بزرگه، پیدا کردنش البته میدونه که اتاق یه جایی رو دارن که وسایل گم شده رو اونجا میذارن، برای دوستاش پیش اومده، خوشبختانه برای خودش تا حالا پیش نیومده. ولی تو منزلم بیشتر از خودش هم کمک میگیرم، مثلا میگم مامان بیا بریم اینجا رو بگردیم، بعد خودش هم میبینه مثلا ای مامان مدادم اینها، پاکورم اونجاست. بعد بهش هم چندین بار توضیح دادم که باید وسایلتو بلافاصله بعد از اینکه تکلیف یا حالا کار هنری که داری انجام میدی یا تکلیفی که داری می‌نویسی به اتمام رسید وسایلتو حتما جمع کن، چون ما اونجا پیدا کردنش برام سخته.
آقای دادخواه، من آخرین سوالم رو از شما بپرسم و اون هم فهم گذر زمانه. الان صبح زوده و ما می‌خوایم توی یک زمان محدود بچه‌مون رو حاضر بکنیم، بهش صبونه بدیم، وسایلش رو جمع بکنیم و بخوایم که بچه سر وقت سوار سرویس بشه یا خودش رو به مدرسه برسونه. ماها که ساعت دیواری رو نمیبینیم، چجوری میتونیم متوجه گذر زمان بشیم؟
ما معمولا یک ساعت گویای رومیزی داریم و همیشه موبایلمون هم کنار دستمون هست و مدام چک میکنیم، شاید بیشتر از یک فرد عادی، به خاطر اینکه یک فرد عادی یه بینا همیشه چشمش به ساعت هست، خب دقیقاً میتونه کنترل کنه به جای اون، چون ما باید همیشه با گوش به حواسمون به زمان باشه، معمولاً موبایل بیشتر از ساعت گویای رومیزی به کارمون میاد و از این طریق کنترل زمان رو داریم و مرتبم تذکر میدیم آی زود باش آی زود باش.
تو این راستا فکر کنم داشتن هشدارها، یعنی تنظیم هشدار هم، مثلا آقا سر ساعت 7 یه زنگی بزنه، کمک کننده است که اگر یکی یا دو تا
بله زمان... این هشدارها رو هم ما استفاده میکنیم ازش، ولی من گوشتت میکنم که این هشدارها اگر تعدادش زیاد بشه باعث ایجاد اضطراب میشه و خب این اضطراب مخربه دیگه.
آخرین سوال هم رو از خانم آقای پور هم بپرسم و اینکه ایلیا چند سالشه و الان چندامه و میزان بیناییش چجوریه خانم آقای پور؟ این رو میپرسم برای اینکه مخاطبینمون و شنونده هامون با حال و هوای ایلیا هم آشنا بشن و بشه ختم الخطاب گفته هامون.
ایلیای من الان 9 سالشه، کلاس سوم ابتدایی تحصیل میکنه و خوشبختانه بیناییش سالمه، ولی خب یک سال و خورده‌ای بود که بردیمش. ما البته قبلش مشاوره ژنتیک رفتیم قبل از اقدام به بچه دار شدن و یک سال و خورده‌ای هم که بود بردیمش پیش یک دکتر حاذق در زمینه عصب چشم، گفت مشکلی نداره ولی به ما تاکید کرد چند سال یه بار بچه‌تون دوباره چک بشه.
خیلی متشکرم. نکته اضافه تر آقای دادخواه، خانم آقای پور هستش که بخواین اضافه بکنید؟
امیدوارم که تمام پدر مادرهای معلول بتونند ایفای نقش درستی رو برای بچه‌هاشون ارائه کنن با کمک گرفتن از دوستان و افرادی که متخصص در این زمینه هستن و به جای ناامیدی کاملا اونها رو دعوت میکنم به اینکه امیدوار باشن و برای تمام مشکلاتشون از قبل راه حل‌هایی رو پیش بینی کنن که وقتی با اون مشکل مواجه میشن با دست پر با اون مشکل مواجه بشن و مایوس و ناامید نشن، چرا که مایوس بودن و ناامید بودن الگوی فوق‌العاده نامناسبی واسه فرزندمون هست که ما وظیفه داریم که رسالت خودمون رو خوب ایفا کنیم و بچه‌مون رو امیدوار و موفق و پر انرژی تحویل جامعه بدیم.
تشکر میکنم، امیدوارم که این رسالت شما به عنوان جمع‌آوری و انتقال دهنده تجارب دوستان برای هم‌نوعانشون براشون مفید باشه و ازش استفاده کنن.
تشکر از شنوندگانی که تا الان همراه ما بودن، لطفاً این همراهی رو ادامه بدید که می‌خوایم با مهمون دوممون آشنا بشیم، خانواده آقای راشاد و سکا خانم صدیق.
اینترنت بانک مسکن یعنی تمامی خدمات بانکی در سه حرکت ساده:
رمز، سرعت، خدمت.
تنها با چند کلیک شما در بانک هستید،
از خونه، محل کار یا هر جای دیگه،
از طریق کامپیوتر، موبایل یا لپتاپ
در امنیت کامل با آرامش و بسیار سریع.
همیشه اینترنت بانک مسکن کنار شماست.
رمز سرعت خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
جناب آقای محمد راشاد و سرکار خانم ملیحه صدیق. آقای راشاد، خانم صدیق، خیلی متشکرم که دعوت من رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین. ممنون میشم که خودتون رو برای شنوندگانمون معرفی بکنید.
به نام خدا و با سلام خدمت عزیزان شنونده. بنده ملیحه صدیق هستم. من دبیر تلفیقی هستم. تحصیلاتم هم لیسانس ادبیات هست، ادبیات فارسی هستش، از دانشگاه تهران. فقط سایه ها و نور رو میتونم ببینم. نامیر مطلق مطلق نیستم، ولی خب حالا یه چیزایی میبینیم دیگه.
درسته.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و خوانندگان پادکست محک تجربه و ماهنامه نسل مانا. من محمد رضا راشاد هستم. تحصیلاتم کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران و 44 سالمه و نابینا هستم. توی شرکتی اپراتور هستم، اپراتور تلفن هستم، شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی که در واقع یکی از زیرمجموعه های شرکت صنایع پتروشیمی ایرانه که خودش پای واسطه به وزارت نفت مربوط میشه.
اسم پسرتون چیه و میزان بیناییش رو مادرش به هم بگه؟
ما یه پسر 13 ساله داریم به نام امیرعلی که الان پایه هفتم هست.
امیرعلی بیناست دیگه؟
بجور خدا، الحمدلله. بله.
وقتی من نابینا هستم چجوری میتونم به تکلیف بچه بینام رسیدگی بکنم؟ چجوری بچه بینا سرم کلا نذاره، بهش دیکته میگم دیکته رو بنویسه، نمیدونم اون چیزی که معلمش پای تکالیفش امتحانش نوشته رو متوجه بشم، کلن این نظارتی که روی مباحث درسی هست رو چجوری ما میتونیم انجام بدیم؟
ما در مورد فرزندمون، حالا اگر این مشکلات ما خوشگیر خدا کمتر داشتیم،
سرمشق نوشتن، چه میدونم لوحی رو معلم داده و گفته که بچه اون کار رو انجام بده. معمولا والدین میان اول خط سرمشق رو مینویسن، یا اینکه به بچهشون دیکته میگن و بعد غلطهای دیکتهش رو باید در بیارن. من نابینا چجوری میتونم این کارها رو انجام بدم؟
میتونیم برای این کار راهکارهایی در نظر بگیریم. خب به هر حال به عنوان والدین نابینا، خب قطعا خودمون نمیتونیم نظارت آنچنانی داشته باشیم به اینکه فرزندمون املا رو چجوری نوشته یا چه کار کرده. میتونیم یه سری ابتکارهایی به خرج بدیم، بخوایم از فرزندمون که اون چیزی رو که نوشته بخونه. خودمون از روی کتاب بریل، ما معمولا سعی میکردیم هر سال قبل از اینکه سال تحصیلی شروع بشه کتابای بریل اون سال رو سفارش بدیم، با کمک اون کتاب بتونیم به امیرعلی دیکته بگیم. مثلا یه راه این که مثلا بدونیم نوشته اون چیزی رو که ما بهش گفتیم این بود که مثلا میپرسیدیم که خب پسرم الان جمله قبلی که نوشتی بخون، حالا اون یا هیچی نمیگفت یا مثلا غلط غلط میگفت که متوجه میشدیم خب یا اشتباه نوشته یا اصلا ننوشته، یا اینکه درست میخون که متوجه میشدیم درسته. حالا از یک عضو بینای خانواده بخوایم که اونم مثلا بیاد نظارت داشته باشه، یا حالا مثلا الان با تکنولوژی که موجوده با مکالمه های تصویری مثلا میتونیم همزمان مکالمه تصویری برقرار کنیم که اون ناظر بینا هم از اون راه مشاهده بکنه و خودش هم بتونه بررسی بکنه. معلم ها هم وقتی متوجه میشن که پدر و مادر شاگردشون نابینا هستن، خب همکاری بیشتری هم انجام میدن.
آموزش مباحث درسی رو ما چجوری میتونیم انجام بدیم؟
دروسی که میخواستم از فرزندم بپرسم، قبل از اونم باید کاملا اشراف داشته باشم به این درسی که میخوام از فرزندم مثلا بپرسم، خودم از فرزندم بیشتر بدونم و بیشتر بلد باشم. خب یه سری ما سیدی های آموزشی داشتیم که خب در اختیار فرزندم قرار میدادیم، از همون دوران مهد کودکش تا حالا بزرگسالی تا حالا ابتدایی و حالا جلوتر که بریم، یک سری سیدی های کمکرسی هستش که خب خیلی راهگشا هستش برای والدین نابینا، برای اینکه یک سری مفاهیمی هستش که خب به هر حال والدین نابینا شاید قادر به تفهیم این مسئله یا این موضوع به فرزند بیناشون نباشن.
عملا من والد نابینا میتونم به راحتی برم کتاب بریل بگیرم از آموزش و پرورش به ما میدن آقای راشاد؟
خب من به واسطه یکی از دوستانم این کار رو انجام میدادم، ولی فکر میکنم یه مدرسه نابینایی اگر مراجعه بکنیم و مسئلمون رو توضیح بدیم، اونا حالا اگر خودشون ابتداعا نخوان کتابی چیزی بدن یا نداشته باشن، راهنمایی میکنن و میگن که مثلا با فلان جا تماس بگیرید و سفارش بدین، ما مثلا تا فلان موقع تحویلتون میدیم. ولی خب مشروط بر این که فرض کنید اگر ما برای مهر یک سالی کتابا رو میخوایم دیگه، نهایتا تا خرداد ماه دیگه باید سفارش رو بدیم.
سعی کنیم با خود چاپخونه ارتباط بگیریم، یا عملا حرفی که شما زدین از طریق آموزش پرورش استثنایی و معلمانش و مسئولینش پیدا بکنیم راهی رو که بتونیم سفارش بدیم. و از سوی دیگه هم خب کتابخانه های چه بریل که صوتی و چه الکترونیکی، کتاب های آموزشی رو هم دارن و حالا بعضی موقع کتاب ها قدیمی هن، ولی عملا میتونیم از کتابخانه های بریل استفاده بکنیم یا از کتابخونه ویژه محله نابینایان یعنی سایت گوشکن هم مراجعه بکنیم، که اونجا هم سایت گوشکن تمام تلاشش رو انجام داده که هر کتاب آموزشی برای دوره تحصیلی مدرسه وجود داره جمع‌آوری بکنه که والدین یه سری اونجا بزنن هم بد نیست. سوال دومی که برام پیش اومد از صحبت خانم صدیق بود و درباره کتاب‌های کمک آموزشی چند رسانه‌ای که در قالب CD در اختیار بچه‌ها قرار میگیره که خیلی هم کمک کننده است. اینا رو از کجا ما میتونیم تهیه بکنیم خانم صدیق؟
یک مراکز سمعی بصری هستش که مراجعه میکردم و CD های مخصوص کودکان، کلی CD های مختلف.
نرم افزاری بود که الان من هر چی فکر میکنم واقعا نامش یادم نمیاد، امیدوارم تو پایان پادکست به ذهنم بیاد. از اول ابتدایی بود قشنگ تا ششم ابتدایی، یعنی
ستاره
به صورت یه پکیج نرم افزاری بود که البته خب خود فرزندمون میتونست باش کار بکنه چون تحت فلش نوشته شده بود و خب ما کلن نرم افزارمون با فلش کار نمیتونن بکنن. دقیقا یه منوی داشت که اون داخل اون منو میشد و درس ها رو میآورد و هر کدوم هم فیلم راهنما داشت و حتی آزمون هم میگرفت. آزمونش البته به صورت بازی بود.
آموزش و پرورش یه قسمتی داره تو اداره به نام گروه های آموزشی، یه سری کارشناس اونجا نشستن، کارشون برنامه ریزی و تولید محتوای آموزشیه که ما وقتی مراجعه به اونها بکنیم، به کارشناساشون و شرایطمون رو توضیح بدیم، اونها مواد لازم و محتواهایی که میتونه به ما کمک کنه رو میتونن معرفی بکنن، حالا چه خودشون تولید کرده باشن یا جایی که تولید کرده باشه و این دوستان بدونن. و تو آموزش پرورش خب مقاطع مختلف هست، اگه بچه‌مون ابتدایی ما میتونیم به مقطع ابتدایی مراجعه بکنیم و از کارشناسان اونها هم کمک بگیریم در باب محتوای کمک آموزشی یا اصطلاحا محتواهای رسانه‌ای صوتی بصری در این زمینه. تو اینترنت هم چه حالا سایت ها و چه شبکه های اجتماعی کلی محتوای آموزشی وجود داره که من قشنگ یادمه مثلا زنداداشم برای برادرزاده ها که تو مقطع ابتدایی بودن توی اینستاگرام، حالا امیدوارم که فیلتر حالا حاضر رفع بشه و یا یک بستری به همین توان با همین قدرت و امکانات دوباره به وجود بیاد یا دوستان بتونن شناسایی بکنن که این امکاناتی که وجود داره رو دوباره بتونن بهش دسترسی داشته باشن. و حالا کانال ها و پیجه های مختلفی هست که میتونیم از اونها استفاده بکنیم و از حالا سایر اولیا یا معلمین که پرسجو بکنیم میتونیم این بسترهای اینترنتی رو هم پیدا بکنیم. و شرایطی که پیش اومده گاهن افرادی که نیازهای ویژه دارن رو بیشتر تحت تأثیر قرار میده و امیدوارم مسئولین ما با اینکه خب یه مقدار بحث سیاسی میشه، ولی در چنین کارهایی بیشتر مد نظر قرار بدن، چون خیلی از امکانات از بین میره برای ما.
روی کتاب‌های درسی بارکدهایی ظاهراً طراحی شده که اگر دانش آموز با بارکد خانی که روی گوشیش یا روی تبلتش هست اون بارکد رو اسکن بکنه، دسترسی پیدا میکنه به ویدیوی آموزشی که همون درس رو توضیح میده. انگار این سیستم رو هم فکر میکنم یکی دو سالیست راه اندازی کردن.
فرزند ما کلاس پنجم ابتدایی بود، کتاب تفکر رو بهش داده بودن، ولی خب سیدی که باید مثلا در کنار کتاب مش میدادن نداده بودن، و ما اتفاقا از همین راه بارکد فیلمای درسی که در مورد مبحث درس تفکر بود رو از روی کتاب بچه‌مون تونستیم واسه کنیم، با تبلتش میتونست خودش بچه ببینه.
بردن فرزند به مدرسه به ویژه تو سنین پایین یک مسئله خیلی جدیه برای همه والدین، و در کنارش ماها که آسیب بینایی داریم که گاهن خودمون گاهن داستان‌ها و مشکلاتی برای رفت آمد داریم، این مشکل میتونه برای ما یه مقدار بزرگتر باشه. ما چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم خانم صدیق؟
هر سال که بچه ما هست سرویس مدرسه بره، یه روز قبل ران سرویس این مسیر رو خودش حتما میرفت و میمد که ما به مشکل بر نخوریم.
پس شما توصیه‌تون به سرویسه؟
ما بیشتر ران سرویس فرزندمون ترجیحاً خانم بودن برامون بهتر بود.
چرا خانم صدیق؟
بچه احساس راحتی بیشتری میکرد تا اینکه اگه راننده سرویس آقا بود بچه معذب میشد.
ما میتونیم بریم بررسی بکنیم مدارس دوروبر خونمون رو و ببینیم که کدوم از اونها راه رفتن و اومدنش برای ما ساده تره، و اگر یک مسیری هستش که امن خیابون کم داره و اینها، حتی ما میتونیم خودمون بچه رو ببریم و بیاریم. حالا خطرات خاص خودش رو داره. و یه نکته دیگه هم اینه که کلی اگر مدرسه نزدیک به محل سکونتمون باشه، کلی والد و فرزندی هستش که احتمالاً مسیرش با ما مشترکه و ما میتونیم با اونها هم همراهی بکنیم. ولی خب ساده ترین راه اگر راه خیلی دوریه به نظر میرسه سرویس راه ایمنتر و راحت تری هستش. مسئله بعدی حضور فعال والد نابیناست در فضای مدرسه و جلسات و انجمنهای اولیا و اینجور چیز هاست. من این که نمیبینم چجوری میتونم فعال باشم در مدرسه؟
امکانش که هر چیزی ممکنه. اینو انصافا باید اعتراف بکنم که ملیحه بیشتر این کار انجام میداد.
فرد نابینا نباید به دلیل اینکه حالا نابینا هستش سلب مسئولیت بکنه از خودش، و باید تعامل داشته باشه به خاطر رشد، به خاطر رشد و پیشرفت فرزندش باید تعامل داشته باشه با مادران دیگر دانش آموزا، به حال بتونه از طریق دوستیابی که بین مادران پیش میاد اتفاقاتی که پیش رو هستش و از همه مسائلی که به نفع فرزندمون هستش باید در جریان باشه.
عملا اگه ما بتونیم بین والدین سایر دانش آموزای کلاس فرزندمون دوستی پیدا بکنیم، یه تیمی تشکیل بدیم، خب خیلی راحت تره، میتونیم به راحتی بریم بیایم، اگه سوالی داشتیم مسئله‌ای داشتیم از اونها کمک بگیریم. ولی خب حواسمون باشه که فشاری رو بر دیگران تحمیل نکنیم که آزاری از جانب اونها احساس نکنن، چون اگر فشار بیجا بیاریم و احساس ناخوشایندی برای افراد ایجاد بکنیم، یه جورایی ارتباطی که برقرار کردیم رو بهش آسیب میزنیم. به خاطر همین خوبه که دوستان زیادی داشته باشیم. دقیقاً یعنی به جای اینکه یه دونه دوست داشته باشیم، چند تا دوست داشته باشیم و بتونیم با همه ارتباط بگیریم. و در این راستا اگر حالا یه کسی دستش بند بود، سر شلوغ بود، بتونیم به نفر دیگه‌ای مراجعه بکنیم و از اون کمک بگیریم. سوال بعدی که میخوام بپرسم یه ذره سوالیه که میتونه خیلی گسترده باشه و خیلی کلیدی، و اون هم بحث پذیرش نابینایی والدینه، چه از جانب فرزند، چه از جانب همکلاسی، چه از جانب مسئولین مدرسه و چه از جانب معلم.
باید هر کدوم به تنهایی خودمون رو باور داشته باشی. این خودباوری ما خیلی تأثیر میذاره روی فرزندمون. سعی میکنیم که به صورت بازی همه چیز رو حل کنیم.
هر چقدر بچه ببینه پدر و مادرش توانمند هستن، حالا درسته نابینان، مثلا ممکنه یه کاری رو نتونن انجام بدن، در عوض ببینه که خب درسته مثلا پدر و مادرش بانکی نابینان، ولی خب توانمندی های دیگه ای دارن که میتونه اون جای اون نابینایی رو پر بکنه یه جورایی. اینجوری خب مطمئن میشه که به هر حال میتونه به این پدر مادر تکیه بکنه،
دل بریم به دل فرزندمون، باش همسو بشیم. یعنی اگر اون به علاقمندی چیزی داره، من سعی کنم که دل بدم به اون خواسته، نه که به خواسته های نابجای فرزند تن بدم، نه.
آقای راشاد بریم دعواب سوال بعدی بپرسیم، و اون هم خرید وسایلی که حالا یا برای مدرسه لازمه و یا بچه‌مون توی مدرسه دست یکی از همکلاسیاش دیده و خوشش اومده.
میتونیم یه جوری از خود مدرسه کمک بگیریم برای این کار، مثلا گروه مادران دانش آموزا که با هم ارتباط داشته باشن میتونن اینجوری کمک بدن به ما، که مثلا ما ازشون بپرسیم که خب از مثلا امیرعلی فلان وسیله رو دست دوستش دیده، خب اون چیه و فلان، خب اونا میتونن برامون توضیح بدن.
اگه مثلا احساس کنیم بچه به یه چیزی علاقه داره، بلافاصله اون چیز رو به طور مستقیم این رو تهیه بکنیم، در اختیار فرزندمون قرار ندیم و اون رو غیر مستقیم بدیم به معلم مربوطه فرزندمون که به عنوان به صورت تشویقی این رو به صورت جایزه به بچه‌مون هدیه بده.
سوال بعدی که من میخوام از خانم صدیق بپرسم درباره همراهی و یا حمایت فرزند بینامون هست در زمانهای بحرانی.
والدین نابینا خودشون به تنهایی نمیتونن کمک حال فرزند باشن، قطعا باید از اقوام، از دوستانی که در کنارمون هست، همسایه‌ای که در کنارمون هستن کمک بگیریم.
مسئله بعدی که من میخوام بهش اشاره بکنم برخورد همکلاسی هاست. همکلاسی که میبینه والد بغلستیش مثلا نابیناست، اونا چجوری برخوردهایی میتونن داشته باشن؟ فکر میکنین چجوری ما میتونیم این برخورد رو مثبت بکنیم؟
میشه از طریق مثلا همون ارتباطات خانوادگی به نوعی، حالا ارتباطات گروهی که تقریبا اوایل پادکست بهش اشاره شد، راهمون رو پیش ببریم. مثلا اون همکلاسی بیشتر با ما آشنا بشه به عنوان یک نابینا، خب اونم حق داره دیگه، در واقع ممکن اصلا تا حالا به عمرش مثلا یه نابینا مثلا ندیده باشه. اگر مثلا متوجه بشه که خب بابای امیرعلی مثلا با کامپیوتر کار میکنه، بابای امیرعلی کارشو خودش انجام میده، که اینم خب آشنایی به این شکل انجام میشه که خب ما خودمونو در معرض دیده حالا یا مستقیم اون یا در معرض دید خانواده اون قرار بدیم، یا مثلا به پدرش یا به مادرش توضیح بدیم که حالا نابینا هم فقط نابینان و دلیل نمیشه که مثلا خیلی کارهای دیگر هم نتونن انجام بدن. رمز کار این آشنایی است.
چند تا از بهترین دوستایی صمیمی من مادرای دوستای فرزند من هستن. در کنار اونا واقعا لذت میبرم، چون که از تعاملی که بینمون پیش اومد هم به نفع فرزند خودم شدم، به نفع فرزند اونها دوستان امیرعلی شد. اتفاقا تو مدرسه امیرعلی وقتی ابتدایی بود، این دوستش که مادرش با من دوست هستش، دوستش از امیرعلی حمایت کرد بین بچه‌ها که بچه‌ها این به این آسیب نرسونن.
دباب ارتباط با معلم، به ویژه معلم مقاطع متوسطه، حالا متوسطه اولی یا دوم فرقی نداره، که تعدادشون زیاد میشه، ما چجوری میتونیم به عنوان یک فرد نابینا با اونها تعامل داشته باشیم؟
ترجیح میدم که آقای راشاد بیشتر تعامل داشته باشن با معلمایی، چون معلمشون دیگه خانم نیستن، معلمشون آقا هستن. فضای مجازی خیلی میتونه به والدین نابینا، نابینای فرزند بینا کمک حال باشه. وقتی که امیرعلی ابتدایی بود، من تعامل داشتم با تک تک دبیراش.
مهمترین راه ارتباط همون جلسات انجمن اولیا مربیان میتونه باشه. معمولا ماهی یک بار برگزار میشه جلسه ها. در خلال جلسات اولیا مربیان میشه با اولیای دانش آموزان دیگه آشنا شد و با معلم ها.
سوال بعدی که من باید از آقای راشاد بپرسم در باب درس هایی که یه جورای نیاز به دیدن داره، مثلا هنر، نقاشی، ساخت کاردستی. آقا ما که نمیبینیم چیکار کنیم برای بچه‌مون؟
این رو میتونیم از باز به واسطه همون ارتباطاتی که برقرار میکنیم، حالا یا از معلم دانش آموز بخوایم که یه مقداری بیشتر کمک کنه دانش آموز رو و مثلا توضیحاتی رو که حالا شاید به بقیه دانش آموزان میده به دانش آموز ما حالا بیشتر توضیح بده و کمکش کنه، یا اینکه ارتباطاتی برقرار بکنیم مثلا با همکلاسی که خب پسرمون خب بیشتر باهاش راحت تره و با هم دوستن، و مثلا از پسرمون بخوایم که با هم کلاسیش این کار رو انجام بده. حالا البته بغیر از این، اگر حالا این هم امکان پذیر نبود، میتونیم از اقوام بینایی که البته مسلطن به اون درس کمک بگیریم. ما امروز میتونیم به راحتی از تکنولوژی هم کمک بگیریم. الان حالا علاوه بر سیدی های کمک آموزشی، موتورهای جستجو خیلی کمک میکنه به ما. مثلا همین امروز موردی بود که امیرعلی میخواست همین دستگاهی رو که آورده بود، همین ابزاری که آورده بود، میخواست سرهم بکنه و خودش خوب یه حدسایی زده بود ولی نمیدونست که چجوری باید این کار انجام بده. ما بهش گفتیم که جستجو کن و اتفاقا جستجو کرد و چند تا فیلم پیدا کرد راجع به همین به قولی نصب این ابزار و راه انداختنش که بتونه، و خیلی هم کمک کرد بهش.
من یکی مونده به سوال آخرم رو از خانم صدیق بپرسم و اونم درس ورزشه. برای بچه‌م من چجوری میتونم اینها رو فراهم بکنم با آسیب بینایی که دارم؟
این مسئله باشگاه احتیاج به تحقیق داره که مثلا ببینیم آیا این باشگاهی که مثلا فرزندم میخواد بره، آیا به اون رشته مورد علاقه فرزند من تو اون باشگاه هست. این همه رو باید در نظر داشته باشیم. هزینه به حال این قضیه رو باید کنار بذاریم.
اینکه ما خودمون بریم داخل باشگاه حضور داشته باشیم، بتونیم با مسئولین باشگاه ارتباط مداوم داشته باشیم، مخصوصا اگر فرزندمون داره توی رشته‌ای کار میکنه که خب به هر رشته حساسیه، حالا ممکنه مثلا آسیب ببینه یا ملزوماتی شاید بخواد که همیشه فراهم بکنیم و اینجور مباحث.
آخرین سوالی که دارم، دو تا سوال خیلی موردی و ریزه که اول از آقای راشاد میپرسم. اینکه اگه بچه‌مون یه چیزی رو گم کرد در طول مدرسه و یا توی خونه، چجوری میتونیم بهش کمک بکنیم؟ و یکی دیگه فهمیدن گذر زمانه، مثلا بچه‌مون صبح از خواب بیدار شده بعد تون تون صبحونه‌شو بخوره حاضر بشه و بره، منی که ساعت دیواری رو نمیبینم چجوری میتونم به این مسئله توجه داشته باشم؟
در اولین قدم از خود بچه میپرسیم که مثلا فکر کن ببین آخرین باری که فرض کن پاک کنت رو استفاده کردی کجا بوده، یا مثلا کیفت رو آخرین باری که به قولی ترک کردی کجا بود. اگر حالا به ذهنش برسه که هیچ، اگر نه، اگر حالا فرد بینایی دیگه نداشته باشیم، میتونیم از تکنولوژی هایی که هست، مثلا یکی از بهترین برنامه هایی که در حال حاضر موجود هست، برنامه ایست موصوب چشم من باش بی مای آیز، که کاربرانی به طور داوطلب و در سرتاسر دنیا هستند که زمانی که فرد نابینا تماسی رو درخواست کنه، حالا هر کدومشون به صورت تصادفی میان پاسخ میدن و کمک میکنن.
آقا بریم گذر زمان، دیر شده، میخواین تونتون بچه صبونش رو بخوره، حاضر بشه بریم
دیگه. باز مجبوریم از همین تکنولوژی خودمون استفاده بکنیم. خدا رو شکر گوشی های موبایل هست و آلارم و اینجور مباحث. در واقع این میتونه یه جورایی جایگزین این باشه که خب ما ساعت دیواری رو نمیبینیم، آلارمی رو تنظیم بکنیم که البته زودتر از اون ساعتی که قرار بچه بیدار بشه و بره مدرسه، اونم برای خودمون که به قولی اون وسایل صبحونه و اینا رو آماده میکنیم و بعد دیگه نزدیک ساعت 7 بازم البته خب از گوشی کمک میگیریم که ساعت رو ببینیم، میریم کم کم بچه رو بیدار میکنیم.
برای تکمیل فرمایشات شما اشکال نداره آقا امیرعلی هم یه صحبتی داشته باشه؟
حتما من خیلی دوست دارم نظرش رو بپرسم. امیرعلی سلام.
سلام، خسته نباشید. امیر علی راشد هستم. در مورد پدر و مادرم از داشتنشون افتخار میکنم، هیچ مشکلی ندارم. اصلا نابینایی مادر و پدرم باعث مشکل و ناراحتی پیش نمیاد.
ماها که خب نمیبینیم، یه سری مشکلات، یه سری مسائل بیشک برامون پیش میاد وقتی مادر بشیم، پدرم بشیم. خب این مسائل هست، میخوام فکر کنی و یاد خاطراتت بیفتی و به من بگی که یه مشکلی داشتی، یک مسئله‌ای داشتی و مامان بابات با یه شیوهی که منحصر خودشون بود، با یه روش نابینایی اون مسئله رو برای خودشون یا برای تو رفع کردن.
مثلا یه بار که میخواستیم، چون از خیابون رد شدن یکم سخته، مادرم رو میخوام از خیابون مثلا رد کنم یا از شیئی به ردش کنم، یکم سخته چون ما دارم فکر میکنم مثلا شیئو خیلی بزرگ مثلا جلوه میدم، ولی من مثلا بهشون کمک میکنم و که اینکه بگم که مشکلی نیست و اون مشکل رو رفع میکنیم. یه بار میخواستیم رد بشیم و یه دونه چوب خیلی بزرگ بود که من به مادرم گفتم من اینجا اصلا مشکلی نیست و مثلا محکمتر گرفتمش و از چوب ردش کردم. یه بار یه مشکلی پیش اومد که من با یک کلاسیم بود که با من مشکلی پیش اومد که نمیدونم به چه دلیلی بود، خیلی قبلا که با هم دعوامون شد و مادرم اومدم مدرسه و این مشکل رو گفتن که بعد متوجه شدن که چه مشکلی پیش اومده. با ناظم من حرف زدن و ناظم من قولی گرفتن که همچین اتفاقی دیگه نیفته و به خاطر اینکه پدر مادرم نابینا بودن، به خاطر این بیشتر برای من رو با من مثلا بهتر شدن و چیز کردن. ولی من از این موضوع زیادم خوشحال نبودم چون پدر مادر من یه پدر مادر عادی هم و مشکلی ندارن که به خاطر شرایطشون بخوان کسی بخواد مثلا محبت کنه.
من خیلی ویژه تشکر میکنم از آقای راشاد، خانم صدیق که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. تشکر ویژه دارم از تک تک شنونده های ما که تا ته این فایل همراه ما بودن، محدودیت ها و مشکلاتی که پیش اومد رو بر ما بخشیدن، حالا نویز صوتی که وجود داشت خیلی تحت تاثیر شرایط کشوره. امیدوارم هرچه سریعتر ما به یک شرایط باثبات برسیم و اگر سوال، انتقاد و یا پیشنهادی دارن اونها رو از طریق میخواستم بگم شماره تلفن واتساپ، ولی قبلا اولا یه فیلتر شکن داشته باشین چون فیلتره، ولی اون رو از راه های ارتباط از هر جایی که دارین این پادکست رو گوش میدید، سایت هست، کانال ها و شبکه های اجتماعی هستش، به دست ما برسونید. ما همچنان برخط هستیم با محدودیت هایی که داریم، میتونید همچنان از طریق شماره تلفن واتساپ شماره تلفن 0920 39 50 210 نظرات و سوالاتتون رو برای ما بفرستید، یا اینکه از طریق راه های دیگه‌ای که مجله نسل مانا داره اونها رو برای ما ارسال بکنید. خیلی تشکر. این رو هم آخر پادکست بگم که حواستون باشه که ما هر ماه یک چالش جدید رو در میون میذاریم و دوست داریم دربارش تجارب و نظرات شما رو بدونیم و تمام تلاشمون اینه که در هر شرایطی محتوا تولید بکنیم و اونها رو به دست شما برسونیم. خیلی ارادت، تشکر، خوش و پیروز باشید.